أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در رابطه با شروطی که در مرجع تقلید باید باشه بحث میکردیم، دو شرط رو تا کنون بررسی کردیم: بلوغ و عقل. و در هر دو شرط هم قائل به شرطیت شدیم، علی‌رغم اینکه بلوغ رو برخی از آقایون قبول نکرده بودند، ما گفتیم میتونیم استظهار بکنیم از بنای عقلا که چون شرطیتی هم موجوده. به این معنا که عقلا رجوع به غیر بالغ رو جایز نمیدانند در مسائلی که کارشناسی باشه. البته خیلی ثمره‌ای برش مترتب نیست، به خاطر اینکه معمولا قبل از بلوغ دیگه تو این دور زمونه اجتهاد حاصل میشه. اما شرط سوم رو که میتوان گفت، البته این تعبیر رو شاید بقیه ندارند، اینه که باید مرجع تقلید مسلمان باشه. به طور متعارف در السنه آقایون شرطیت ایمان مطرح شده، ولی خود ایمان رو میشه باز کرد و گفت هم باید مسلمان باشه و هم طبیعتاً شیعه باشه. البته هر دوی اینها اگر واقعاً کسی شیعه باشه، خب هر دوش موجوده. شاید علت این که مستقلاً او رو مخصوص به ذکر نمی کردند این بوده که با آمدن تشیع اسلام هم در ضمنش هست. اما اصطلاح این که باید مؤمن باشه، مؤمن در اصطلاح فقهی ما با مؤمن در کلام یا در تفسیر فرق میکنه. در فقه ایمان به معنای شیعه بودنه و برخی حتی قید دارن شیعه امامی اثناعشری، حتی قید اثناعشری هم برش بار کرده. این تعابیر تعریفهای خیلی دقیقی نداره. البته تو هر علمی تعریف بر خودش شده، علم فرق، فرق شناسی، اینها رو معمولا تعریف میکنن. ولی مثلا تعبیر جعفری اگر به کار بردن، این به معنای فقهیه. اما الان در بحث ما یا جعفری بودن هم مدخلیت داره، باید به یک کسی مراجعه کرد که مطابق فقه جعفری فتوا بده. بعد حالا تسمیه به فقه جعفری آیا تسمیه قالبی است؟ یعنی حالا اصلا چرا به ما میگن جعفری نمیگن رضوی، نمیگن باقری؟ تعبیر فقهیش که تعبیر جعفری میکنند برای چیست؟ شاید بیشتر به خاطر کسرت روایات امام صادقه. وجوه دیگه ای هم براش گفتن، ولی خب از جهت ما خیلی فرقی بین امام صادق و امام باقر یا حتی امام عسکری نیست. کلهم نورون واحد و فتاوا روایاتشون از یک درجه از اهمیت برخورداره. در سایر مذاهب وقتی میگن شافعی، پایه شافعی، بقیه باید شارح شافعی باشن و الای مذهب دیگه است، در حالی که در اینجا ائمه متأخر شارح امام صادق نیستن، همون نسبتی رو با دین دارن که خود امام صادق داره. اما حالا این تعبیر به خاطر میگم چون شاید بخش اعظمی از فقه در دوره امام صادق شکل گرفته، رئیس مذهب مثلا تعبیر میکنن رئیس مذهب، تعبیر هیچ فرقی از حیث ریاست مذهب بین امام صادق و امام کاظم نیست، ولی حالا تعبیر معمولا به خاطر به این معنا باز دوباره نیست. یعنی امام صادق در پایان دوره امام صادق دو تن از بزرگان ائمه اهل سنت بعد از امام صادقند، یعنی هم احمد ابن حنبل که شاید بیش از حدود 70 سال بعد امام صادقه، خود شافعی هم دوباره بعد ائمه اربعه اهل سنت، اول مالک، بعد ابو حنیفه است، بعد شافعی، بعد احمد ابن حنبل که حتی مثلا شافعی به نوعی اوائل پیروان مکتب مالک. این تعابیر درست نیست. بعدم به خصوص باز اضافه کنیم به این که خود چهار فرقه بودن فقهی اهل سنت هم جعلیه. این اینجور نیست که حالا چه چهار تا پنجتا نباشه، الا ماشاءالله فقیه هم بوده اون وقتا. حسن بصری بسیار شخصیت بزرگی است تو اهل سنت، فقه هم داشته، اوزایی در دمشق فقه داشته، خیلی ها بودن دارای سفیان سوری فقه داشته. اینا معمولا شاگرد نداشتن، آرام آرام مزمحل شدن. بعدم یه دوره دیگه حکومت عباسی به این نتیجه رسیده که اینقدر هر کی بر خودش فتوا بده این سر و صاحب نداره، چهار تا رو به رسمیت شناخته به این معنا که در دادگاه ها مطابق اون چهار فتوا عمل میکنن. اون وقت خب فتواهایی که غیر اینا بوده یواش یواش مزمحل شده، اینجور نبوده که این چهار تا بگن آره وحی منزل اومده شده چهار تا، خلیفه به ذهنش رسیده بس دیگه چهار تا پنج تا شش تا هر کدوم که نمیشه روش فتوا داد. الان فرض کنید در دادگاه ها قرار باشه هر دو نفری که میان یعنی بپرسن آقا شما مقلد کی هستی، شما مقلد کی هستی، بعد بیان حساب بکنن به اینکه مطابق فتوای او چیه، مطابق فتوای این چیه، نمیشه، نظم اجتماعی به هم بخوره. و همین جهت گفته بودن این چهار فقه عمدش هم اینه که ابو حنیفه است، عمده ابو حنیفه است، علت شیوعش هم همینه. منتها چون در حجاز مالک خیلی قدرتمند بوده گفتن مطابق فقه مالک، در ایران هم آرام آرام شافعی خیلی قوی شده گفتن مطابق فقه شافعی، و در شمال مصر مطابق این. احمد ابن حنبل هم این خیلی مقدسین اهل حدیث خیلی سلفیشون تابعینش بودن، اونم قبول کردن در خود بغداد، الا حنبلی هم تعدادشون خیلی زیاد نیست. عمده ابو حنیفه است، یعنی مطابق قاعده شاید همین الان هم فقه حنفی فقه غالب قدرتمند جهان اسلامه تو اهل سنت. حالا تعبیرهای دیگه هم داریم، مثلا حالا ما که میگیم فقه خودمون جعفری سبس، اما بس یه تقسیم بندی های فقهی داریم، یه تقسیم بندی های کلامی داریم، میگن اشعریه یا معتزلیه، ماتریدیه، خود زیدیه، زیدیه فقهشون فقه حنفیه، همین زیدیهی که الان در یمن هم هستن فقهشون فقه ابو حنیفه است، مطابق او مش میکنن، فقه جعفری نیست، ولی خب عقاید زیدی کلامی دارن. یه تقسیم بندی کلامی داریم، یه تقسیم بندی فقهی داریم. در این بحث اونی که حالا ما میگیم، الان نمیخوایم وارد تقسیم بندی های بحث شیعه بشیم، مرادمون از این که میگیم باید مؤمن باشه یعنی باید یک در حوزه اعتقاد فردی باشه که به ائمه 12 گانه اثنا عشریه اعتقاد داشته باشه. به همین جهت اسماعیلیان که 6 امامی هم، واقفیه ها که 7 امامی هم، الا ماشاءالله ما فرق دیگه شیعه داریم. شیعه از یکی از مکاتب و مذاهب پرتفرقه، یعنی خیلی فرق زیاد داره. دو سه تا گروه هستن در تاریخ اسلام تفرقاتشون خیلی زیاده، یکی خوارجن خیلی تفرقاتشون زیاده، یکی صوفیان خیلی زیاده، یکی هم نسبتا زیاده، نه حالا خیلی به اندازه اونا نیست. تقریبا هر امامی که به شهادت رسیده بعد از اوی 17 تا فرقه درست شده، هر کدوم دنبال یه بحثی رفتن، منتها خط اصلیه خب تشیع با همون ائمه 12 باقی مونده. پس یک، باید در حوزه اعتقاد این فقیه که میخواد مرجع باشه به ائمه 12 اعتقاد داشته باشه. دو، این که باید در عمل خودش هم به سنت اونها عمل بکنه. و سه، این که باید مطابق سنت اونا فتوا بده. این خیلی نکته مهم نیست، چون ممکنه یه نفری شیعه نباشه ولی مطابق فقه شیعه فتوا بده، کمان که از شهید اول نقل شده که ایشون مطابق فقه هر چهار مذهب فتوا میداد، یعنی توان این رو داشت که مطابق فقه ابو حنیفه فتوا بده. خیلی هم کار سختی نیست که فکر کنید خیلی پیچیده است. مثل این مثلا فرض کنید حالا یه نفریه که این روحانی کاروانا که میرن حج، میگه آقا شما، میگی من میخوام برم حج، خب شما مقلد کی هستی؟ میگه مقلد زید. میگه نظر زید اینه، اون یکی مقلدش کیه؟ امر، نظر امر اونه. ولی فقه ها بسیط بوده به این معنا، فقه ابو حنیفه، فقه های اهل سنت هم بیشتر نقل فتواست، طرف تفقهی که تو فقهشون نمیتونن بکنن، بیشتر در دایره فقه ابو حنیفه، یعنی همون نظرات ابو حنیفه رو همونا رو نقل بکنن. حالا مسائل مستحدثه پیش بیاد بازم اختلافشون زیاد میشه، یعنی مراجع این مجتهدین فعلی اهل سنت مبانی ابو حنیفه رو بلدن، اونم نه مبانیشو، فتاویشو بلد. حالا چیزایی هم از تاریخش اینا رو میدون. پس موضوع داستان ما اینه، ببینید این که میگیم شرطیت ایمان، یعنی کسی که باید از نظر اعتقادی و عمل شخصیش شیعه باشه، شیعه امامی هم باشه، امامیش هم اثنی عشری باشه، زیدی نباشه، اسماعیلی نباشه، اثنی عشری باشه، و مطابق فقه شیعه و مبانی فقه شیعه فتوا بده. لذا موضوع ما اون نقطه است مقابل این بحث، که یک کسی است میگه آقا من مطابق فقه شیعه به شما فتوا میدم، خیلی هم باسواده، اومده درسم خونده، ولی خودش الان اصلا بیدین شده، مسلمون نیست، یا اینکه مسلمانه شیعه رو ول کرده رفته، البته مثلا فرض کنید خودش بر خودش مذهب درست کرده، یا اصلا سنی شده. این مورد میشه ازش تقلید کردن. اصلا میگیم شرطیت تقلید، یعنی بازم دقت کنیم یه مسئله‌ای که چندین بار داریم میگیم، ما الان نمیخوایم رئیس قوم مذهب و زعیم حوزه‌های علمیه یا ولی فقیه یا حاکم انتخاب کنیم، ما میخواییم مجتهدی که قولش از رئیس فقط و فقط فقهی حجت باشه، تصویر یه مسئله براتون بکنم که خیلی فکر نکنید حالا میخواییم بیاییم حالا آقا قراره برن یه سنی رو بیارن بزن رئیس حوزه علمیه قو یا مثلا رئیس جامعه شیعیان. نه، شما الان رفتی سفر، توی سفری خودت هم مجتهد نیستی، عامی هستی، دسترسی هم به هیچ مجتهدی نداری. رفتید الان توی هتل خوابیدی، نمیدونی الان اینجا خوردن این ماهی که آوردن سر سفره حلال یا حرامه. یه مجتهد اهل سنتی اونجاست، شما بهش میگی آقا من نمیدونم این خوردنش حلاله یا نه، این ماهیه من نمیشتسمش، این ماهی مثلا فرض کن ازنبرونه، نمیدونم فتوای فقهای شیعه چیه. او میگه آقا من نقل فتوا نمی کنه که بخوایم عدالت باشیم، من روایات امام صادق شما رو دیدم، روایات شیعه رم بلدم. اگر یه مجتهد شیعه بخواد اینجا اجتهاد بکنه میگه این ماهی خوردنش حلاله، اجتهاد میکنه، به شما نظر اجتهادیشو مطابق فتوای شیعه میده، خودشم میگه مطابق اجتهاد شخصی من حرامه، خودش نمیخوره، به تو میگه حلاله، میگه تو مبانی شما حلاله. مطابق مبانی امام صادق حلاله، ولو مطابق مبانی احمد ابن حنبل حرام. آیا میشه از حرف او تبعیت کرد؟ ما بگیم خب مجتهده دیگه، رجوع به مجتهد میکنیم.
اگه ملاکتون اینه، چرا بحث گسترده تر به هوش مصنوعی تسری؟
حالا شاید بردی
قبل این آمد
بوده، حالا شاید متعارف گفته شده. در این باره گفته شده که و الا یه نکته قبلش بگم، و الا در این که یه نفری اگر بر اساس غیر مبانی شیعه کار میکنه ما سراغش نباید بریم، که تردید نداره که دیگه استدلال نمیخواد. یعنی اگر یه نفری آقا میگه من مطابق مبانی ابو حنیفه فتوا میدم، خب اون که مسجله حرفش حجت نیست. اونی که محل بحث ماست از حیث کلامی برش استدلال داریم اینه که ما باید به امام صادق مراجعه کنیم، اهل البیت ادرا به ما فی البیت، ما باید به امام رضا و ائمه اثنی عشر مراجعه کنیم، ما بقیه هرچی میگن اگر مطابق اینه درسته، اگر مخالفه غلطه. این نظر کلامی مسلمه، تو این شبهه نداریم. سخن در اینه که یه عالم سنیست یا عالم مسیحیست و این آدم میاد و معیناً مشخصاً مطابق مبانی و روایات و استصحاب و اصول فقه شیعه استدلال میکنه، میشه بهش مراجعه کرد یا نه؟ قرارم نیست زعیم بشه، قرار نیست حاکم بشه، اصلا هیچ کسی هم نمیفهمه. بخواید بگید آقا این یه نوع ترویج ایناست، ما بگیم ما به اینا مراجعه میکنیم، وهن دینه، چرا اینا نریم؟ خودش بی حد نفسه میشه یا نمیشه؟ قولش حجته، قول این حجته یا حجت نیست؟ استدلالی که شده گفتن اولش اجماع، اولین دلیل مرحوم آقای حکیم فرمونده که حکی علیه اجماع السلف الصالح والخلف، هم اجماع سلف صالح و هم اجماع خلف بعدیها حکایت شده بر این مسئله. منتها مرحوم آقای خویی اینجا مطابق این بحثی که همیشه هم داریم تقریبا در هر مسئله فقهی سرکله این پیدا میشه، یکی میگه اجماع، اون یکی میگه این محتمل المدلکیه است، یه بحثی اینجا در میگیره. مرحوم آقای خوی اینجا میفرمایند که این محتمل المدرکیه است، چون ما روایات داریم و این مجمعین، این تمام اجماع کننده ها همشون مطابق همین روایات فتوا دادن، اجماع دلیل مجزایی نیست در مسئله. البته ما هم جای خودش تا حالا هر وقت این بحث رو رسیدیم دوباره پشتبندش هم گفتیم که ما اجماع مدرکی رو اگر باعث اطمینان بشه، چون از اصل اجماع دلیل حدسیه، باید اطمینان بیاره، یعنی اجماع خودش دلیل ظنی نیست، دلیل حدسیه، باید بتونه حدس بیاره، البته حدس نوعی، یعنی باعث ظن نوعی بشه، اطمینان نوعی بشه. اما یکی از فقهای معاصر که اهل قطیف و احسا، مرحوم آقای فضلی، کتابی داره الاجتهاد و تقلید، یا شاید از تقلید و الاجتهاد اسمش اینجا پایینش نوشته الاجتهاد و تقلید، فهم کنم اسم کتاب است، از تقلید و الاجتهاد برعکسه. تو اونجا ایشون یه اشکالی به مرحوم آقای خویی گرفته، آقای عبدالحادی فضلی، ایشون اشکال گرفته، گفته ببینید این که فقها از روایات این فتوا رو اخذ کرده باشن محل تردیده. کی میگه؟ کی گفته از این روایات آوردن؟ بلکه فقها از ارتکاز متشرعه اینو اخذ کردن، یعنی یه چیزی بوده در اذهان متشرعه که انم مسلم ثابت به این که نباید به غیر شیعه مراجعه کرد، لابد و ان یرجع به کی؟ به یک امامی استعشری. پس دلیل فقها در طول تاریخ روایات نبوده، بلکه همین امر مرتکزه در اذهان بود. اولا الاحدتو علی مدعیها، ما چه میدونیم فقها به چه علت اینو گفتن، حتما ایشون میفهمه که در ذهنشون بوده. خب در ثانی، خب خود این چیزی که در ذهن اذهانشون بوده پس میشه دلیل، باز دوباره ما باید به همون مرتکز اندل متشرعه، این همون سیره متشرعه عمل کنیم، پس باز اجماع دلیل مستقل طبق مبنای شما ها نشد. ما که اجماع مدرکی رو میگیم قابل قبوله، خب قبول بده. این اشکال مطلب رو در برگمون اشکال بر آقای فضلی نکردیم، اینو خواستید از بیرون خودتون اضافه بود. مرحوم آقای فاضل هم یه ایرادی با آقای خویی گرفته، ایشون میگه اولا خب شما چرا همین حرف رو در عدالت نمیزنید؟ به عدالت که میرسی میگی عدالت اجماعیه، خب اگه این اجماع اونجا مدرکیه، اونجا اجماع مدرکیه، اونجا که میرسی میگی عدالت نه، امر مرتکز در اذهانه. اونجا اینی که آقایون اجماع کننده ها رفتند سراغ عدالت بر اینه که در ارتکاز ذهنی همه اینه که باید عادل باشه. خب اونجا ملا ماشاءالله عدله داریم ما، خب به همونم میگفتی مدرکیه، چرا اینجا به اجماع تقبل کردیم؟ اگر به صرف وجود مدرک لفظی اجماع میشکنه و کنار میره، خب چه اینجا چه اونجا، هر دو جا باید این حرف رو بزن. در ثانی صرف این که احتمال میدیم یه روایات ضعیفی در مسئله ما هست که اینا ایمان رو ثابت کرده، بگیم به سبب همینا آقایون اومدن گفتن، اینها نمیتونه اجماع رو از بین ببره. اجماع رو نمیشه به یه احتمالات ضعیف ما کنار بذاریم، به صرف این که دو تا روایت ضعیف در مسئله وجود داره، بگیم خب اینها که در مسئله وجود داره پس آقایون به همینا فتوا دادن. خب مثلا روایاتش، یکی روایت مثلا ابی خدیجه است که گفتن آقا سندیت نداره، اون یکی نیست، خب از کجا میدونید به اینا تمسک کرده باشه؟ در این باره ممکنه بتونیم از آقای خویی دفاع کنیم که بحث عدالت با بحث ایمان یه تفاوتی داره. عدالت که ان قدرتش و ارتکازش در اذهان بالاتره، چون عدالت الان انشالله میرسیم میگیم، در عدالت شما اصلا اگه نباشه عادل که ان وسوق به حرفش نداری، از کجا معلوم راست بگه؟ یه درصدی از بحث عدالت در تمام رشته ها هست. یعنی شما پزشکم که میری اگه فکر کنی شاید وقتی خوابیدی میخواد شکمتو پاره کنه، اون وسط کلیتم ور میداره میفروشه بکشی، بگی آقا ما اون خوابیدیم، این وقتی که شکم ما رو پاره کرد مثلا فرض کن یه دونه از کلیه های ما رو اونجا در میاره، ما که بعدش نمیریم تو شکممون ببینیم چیه، یکی این کلیه ها رو میفروشه به یکی از اینا کلیه میخواد. اگه احتمال بده آدم یا اعتماد نداشته باشه، یعنی بگه دستش کجه، عدالت این معنا دیگه، این آدم همه کار میکنه، کسی پیش همشون دکتری نمیره ولو حاضرترین دکترها باشه. اما در زمین ایمان نه، ممکنه بگه آدم اینجور نیست، نفریست که این آدم بسیار هم آدم خوبیه، قابل اعتماده، الا ماشاءالله ما تو رواتمون داریم دیگه، ما نداریم عبدالله سکونی از برش داری از روایات ما، این بند خدا خب کلی روایات ما از طریق همین آقای سکونی است، یا همین بنی فضال ها، خب اینا امامی استعشری که نیستن اما اونا رو برشون داری، کل روایات ما به هم میریزه و بسیاری از مسائل تک روایت همین بنی فضال هاست که ما بهش عمل میکنیم. اما مطابق نظر ائمه ممکنه فتوا بده، آدم خوبیه اما سنیه، ولی احیانا هم مطابق نظر امام صادق فتوا میده. این اون نحوه ارتکاز قدرتمندی که در بحث عدالت موجوده رو اینجا نداره. این تمام در مجموع به نظر میرسه اجماع قابل اتکاه، ولی مسئلهش اینه که اجماع به درد عامی نمیخوره. یعنی عامی قرار بود که قبل از این که بیاد سراغ اینها بره مراجعه بکنه به ادله شرطیت. دومین دلیل سیره اوغلاست. گفتن آقا بنای اوغلا یا همون سیره اوغلا دلیل لبیه، دلیل لبی هم باید به قدر متیقنش عکس کرد. قدر متیقن این هم امامی بودن مفتیه، مرجع باید امامی باشه، بیش از این دیگه دلیل عقلا کارایی نداره. ما دلیلمون بر حجیت اجماع چیه؟ بر حجیت تقلید چیه؟ بنای عقلا. دلیل هم لبیه، یعنی لفظ نداره که بشه ازش اطلاق گیری کرد. وقتی دلیل لبیه پس لابد و این که ما بهش قدر متیقنش عکس کنیم. قدر متیقنش هم عبارت است از آقای مجتهد مؤمن. خب در این باره میشه اشکال کرد. اولا دلیل ما بر جواز تقلید بنای عقلا نبود. دوما این که بنای عقلا تنها دلیل که نیست، نهایتا دلیل عقلا فقط تقلید رو در کی ثابت میکنه؟ در مؤمن. خب غیر مؤمنش هم بقیه ادله ثابت میکنه، تنها دلیل که نبود. که شما میخواهید ببینید که آیا میشه به زن صدقه داد یا نه، یه روایت مراجعه میکنید اونی نوشته به مردان صدقه بدهید. خب بله از این روایت نمیشه فهمید به زن صدقه بدهید، اما یه روایت دیگه وجود داره میگه به هر انسانی خواستی صدقه بده. خب از اون روایت دوم میفهمید به زنا میشه. بنای عقلا که نمیگه به غیر مؤمن نمیشه مراجعه کرد، میگه به مؤمن میشه مراجعه کرد. خب بقیهشو از سایر ادله در میاد. سومیش که همین که بنای عقلا رادع که نیست از غیر مؤمن، که ما بگیم مثل بحثی که در بلوغ داشتیم میگفتیم بنای عقلا میگه نه نباید به غیر بالغ مراجعه کنیم. و رابع واقعیت اینه بنای عقلا در مراجعه به کارشناس وابسته به بحث ایمان میشه. الان در حیث کارشناسیشان باز دوباره نرید تو ذهنتون بگید آقا این وهم دینه و ما یه نفر بیریم، نه الان یه طبیبیه زرتشتیه تو همین شهر قومه، یه مطبی هم داره، بسیارم حاذقه، افراد برای این که میخوان برن پزشکی ازش ببینن حالشون چجوره خب میرن پیشش. هیچ بنای عقلا در مراجعه به کارشناس وابسته به ایمان نیست که بگیم الا ولابد باید کارشناسان مؤمن باشند. نهایت اینه که در مسائل فقهی و مسائل دینی یه مقداری ممکنه تحفظاتشون بیشتر باشه، ولی حداقل اینه که این که شما بگید نه قدر متیقنه نمیدونیم، حداقل این مقدار رو محل تردید. اما سومین دلیل سیره متشرع است. گفتن آقا ببینید در طول تاریخ یه مورد بوده شیعه ها به یه سنی مراجعه کرده باشن، همیشه متشرعه از اون اولی که تقلید توشون شروع شده، یعنی حالا چه در دوره معصوم چه بعد که دوره غیبت شروع میشه و دست ما کوتاه و خرما برنخیل، وقتی ما میخواییم تقلید بکنیم میریم نگاه میکنیم میبینیم همه رفتن سراغ فقهای شیعه، ازمنه به ازمنه، امکنه به امکنه، هر جا سراغ مفتی سنی نمیرفتن. در این باره هم البته میشه گفت قبلش که اینجا بنویسیم از بیرون بگیم، و اون این که شاید واقعا عدالت اونا رو اطمینان بهشون نبوده. ما فرضمون بر اینه که جایی باشه اطمینان باشه، اما حالا به هر علتی سیره نبوده، قبول، اما آیا سیره بر این بوده که اگر به اونا مراجعه کنی غلطه؟ ببینید دوباره همون بحثی که زیر بنای عقلا گفتیم، وجود سیره در مراجعه به طیف خاص فقط همونا رو حجت میکنه، قبول، اما غیر اونا رو که از حجیت نمیندازه. جلسه قبل بعدش رفقا اومدن این مطلب رو گفتن، گفتم آقا الان شما نمیدونی آب هویج بخوری یا نخوری، سیره متدینین بر خوردن آب پرتقاله، قبول، اما آیا این که سیرشون داله بر آب پرتقاله یعنی آب هویج نخور؟ این رو ثابت میکنه. اون یکیشو چی؟ اون یکیشو ممکنه اطلاقات ثابت کنه، ببین روایت گفته که جزر بخوری تشکال داره. پس این که شما یه سیره در یه طرف دارید نافی طرف دیگر نیست. توجه بکنید گاهی اوقات سیره دولبه، یعنی سیره متشرعه اینه که آب هویج بخور، آب پرتقال نخور، یا آب پرتقال بخور آب هویج نخور، در نفعش هم سیره دارن، اما گاهی در نفعش سیره ندارن، اتفاق نیفتاده. الان یه نفری بیاد بگه آقا ما تاریخ رو دیدیم متدینین چیبی نمیخوردن، خب نبوده که بخورن، گیرشون نمیومده، ولی شناگرهای خیلی خوبی بودن. منتها اینم در طول تاریخ یه مجتهد سنی که شیعه رو بلد باشه، مبانی رو بدونه، عدالت هم داشته باشه، بهش هم اطمینان باشه، نبوده یا با وجود مجتهدین شیعه نیاز به او نبوده. پس نمیتونیم بگیم که ما این سیره ای داریم بر رد اونها. عزف الازالک یوم که کسی اصلا الغا خصوصیت کنه بگه موضوع متدینین رجوع به مجتهد شیعه به ماهو و شیعه نبوده، رجوع به مجتهد بوده به ماهو و عالم به احکام، که این مطلب رو در زیل روایاتی که مطرح هست انشاءالله فردا میخونیم.